هست که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی، آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیم و زر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام، به برنامه سیم و زر خوش آمدید. سیم و زر برنامه گره خورده با نام کتاب. در این برنامه بنا داریم تا با نویسندگان و مترجمانی که شما آثارشون رو میخونید و به اونها علاقه دارید همراه و هم کلام بشیم. اما این همراهی و هم کلامی فرق میکنه. سیم و زر بنابر معرفی و نقد کتابه، نقدی منصفانه، عادلانه و البته موشکافانه. خب اجازه بدید پیش از هر چیز بگم که در این برنامه قراره درباره کتاب مرزهایی که از آن گذشتی نوشته مسعود بربر با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان آقای حیدر زاهدی، کارشناس و منتقد این هفته برنامه سیم و زر، و آقای مسعود بربر، نویسنده این کتاب هستیم. جناب آقای حیدر زاهدی سلام، به برنامه خودتون سیم و زر خیلی خیلی خوش آمدید.
من هم سلام میکنم خدمت شما خانم ساختبار، خیلی متشکرم از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتید که بتونم در مورد کتاب مسعود چند کلمه در واقع با خود مسعود بتونیم صحبت بکنیم.
سپاسگزارم از شما به خاطر حضورتون در این برنامه. جناب آقای مسعود بربر سلام، به برنامه سیم و زر خوش آمدید.
بچه‌ها من هم سلام میکنم خدمت شما و همتون شنوندگان عزیز برنامه. متشکرم که این فرصت رو در اختیار کتاب من قرار دادید که در واقع گفتگو بکنم.
سپاسگزارم از شما به خاطر همراهیتون با این برنامه. پیش از اینکه وارد گفتگو بشیم اجازه بدید تا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا بشیم. مسعود بربر متولد 1361 در تهران و داستان نویس و پژوهشگر ادبی حوزه روایت است. مسعود بربر دبیر تحریریه فصلنامه ادبی برگ هنر است و علاوه بر این پژوهش‌ها و مطالبی از او در رسانه‌های مختلف درباره داستان و روایت منتشر شده و در نشست‌ها و همایش‌های گوناگون ارائه شده است. مسعود بربر کارشناس و مجری برنامه‌های رادیو کتاب و چاپ اول در شبکه فرهنگ نیز هست. همکاری و انتشار مطالبی در مجله همشهری داستان، مجله تجربه، خبرگزاری مهر، روزنامه شرق، روزنامه قانون، پژوهش درباره جهان 1001 شب و جهان تاریخ بیهقی، تحلیل روایی آثار سینمایی برتر جهان و برگزاری چندین دوره کارگاه آفرینش جهان داستانی از جمله فعالیت‌های مسعود بربر به شمار می‌آیند. اینجا خانه من است توسط انتشارات کتاب عامه در سال 1394 و مرزهایی که از آن گذشتی توسط انتشارات سالس در سال 1397 از مسعود بربر به چاپ رسیده است.
Thank you.
حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با کارشناس برنامه‌مون جناب آقای زاهدی و بخش اول گفتگویشون رو با آقای مسعود بربر میشنویم. آقای زاهدی بفرمایید.
به نظر من کتاب مسعود با عنوان مرزهایی که از آن گذشت رو باید اینطور در واقع معنی کرد. مسعود یک خبرنگار هست، کسی هست که به ادبیات کهن در کنار کار خبرنگاری البته با یکم فاصله آشنا هست و به نظر من این مرزهایی که به اون اشاره میشه خیلی به اینجا میتونه در واقع میشه به اینجا توجه کرد. اول از همه میخوام در واقع اینجا این رو مطرح بکنم که به نظر من هر کسی باید اون چیزی که بهش مربوطه رو ازش صحبت بکنه و به نظرم مسعود از چیزی صحبت کرده که بهش مربوط هست. من از مسعود میخوام که به مسئله خبرنگاری و اینکه چقدر براش واقعیت در یک خبر و مرز اون با داستان براش مهمه یک کمی با ما صحبت بکنه راجع به این قضیه.
خواهش میکنم. واقعیت اینه که خب آثاری که تا الان من تونستم در واقع به دست مخاطبم برسونم درسته بخشش واقعا خیلی مستقیم با واقعیت در ارتباط بود، یعنی چه در مجموعه اینجا خانه من است که تقریبا همه داستان‌ها بر اساس گزارش‌هایی که من در حوزه محیط زیست و میراث فرهنگی تهیه کرده بودم تنظیم شده بود و چه مرزهایی که از آن گذشتی که خب با خیلی از کسانی که از ایران به هر دلیل در واقع بار سفر بسته بودن و با تک تک اینها گفتگو کردم و ایدم واقعا قصه دارن که شنیده قبلا نشده یا حداقل اون زمان که من کتاب رو می‌نوشتم اونطور که باید جایی مطرح نشده. واقعیت بعدی اینه که به هر حال هر داستانی سویه‌هایی از واقعیت رو در خودش داره، ولی حداقل این دو کتابی که تا الان از من منتشر شده مستقیماً دارن واقعیت رو تعریف می‌کنن، یعنی واقعیتی که کسی یا کسانی پشت سر گذاشتن، چه در اون کتاب و چه در این یکی کتاب که خب به هر حال نه عین واقعیت چون به هر صورت داستانه ولی کاملا بر اساس واقعیت میشه گفت نوشته شد.
خب من همینجا میخوام برای این که این مرز اول رو، یعنی من شاید بهتر باشه از اول یه مقدمه بگم که من فکر میکنم شاید مسعود جان داستان تو این مرزهایی که ازش عبور کردی رو حداقل بشه به سه نوع تقسیم بندی کرد،
یعنی خود
سنو...
کتاب از مرزهای عبور کردم.
بله در کتاب از نظر من از مرزهای عبور کردی و منم در این مسیر ازت یه توضیحاتی شاید بخوام. اولی مرز به نظر من همون مرز داستان و واقعیته، مرز مصاحبه و گزارش و اطلاعات در واقع جدی یا اون چیزی که با واقعیت نسبت داره و داستان که لزوما با واقعیت نسبت نداره. من برای اینکه توی کتاب مرزهایی که از آن گذشتی بتونم ارجاع بدم به آغاز کتاب رجوع میکنم، اینجوری که تو اینطوری آغاز کردی. داستان باید از آنجا شروع شود که بهمن چهره آشنایی را در پخش زنده یک شبکه خبری میبیند، شاید هم از 5 دقیقه عقبتر وقتی که اقیانوس پشت سر گزارشگر موج میزند. ما میبینیم که اصلا داستان با مفهوم گزارش در واقع شروع شده و همینطور وقتی که ادامه پیدا میکنه ما میبینیم که گزارشگر میگه میکروفون خاموش نکن، من میخوام کمی صحبت کنم و انگار بدون اینکه به ما اشاره بشه ما در جریان یک گزارش قرار میگیریم و حتی برای اینکه فراموش نکنیم که این گزارشه چند پاراگرافی میگذره اینجوری میشنویم: گزارشگر روی ماسه ساحل راه میرود و چشم میگرداند. من احساس میکنم همه اینها در داستان تو که مسلماً بخشش داستانه و از واقعیت ماسواست به هر حال به مسئله گزارش و مصاحبه اشاره داره. من این ردپای این نوع نوشتن تو رو در اینجا خانه من است هم دیدم،
کتاب قدیمی.
آره میخوای خودت راجع بهش کمی؟
فکر میکنم گفتم اینجا خانه من است کتابیه که 7-8 داستان داره که همه داستان ها بر اساس اتفاقاتی که در حوزه محیط زیست و میراث فرهنگی ما رخ داده و من در موردشون گزارش گرفتم، البته سویه تخیلی به همه داستان ها اضافه شد.
خب من اینجا بازم میخوام که ببینم آیا این سویه تخیلی که ازش صحبت میکنی رو ما در مرزهایی که از آن گذشتی هم داریم یا اینکه نه اینجا خیلی گزارش گونه تر از اینجا خانه من است.
نه کاملا، یعنی حداقل 3-4 شخصیت که به طور کامل زایده خیال من هستن، یعنی حتی نمیتونم بگم مثلا این فلان دوست من یا فلان کسی که میشناسمه و شخصیت اصلی که در واقع داستان مهاجرتش رو ما داریم میخونیم هم شخصیتیه که به هر صورت بر اساس کسانی که سفر کردن و مهاجرت کردن داستانش نوشته شده، یعنی غیر از شخصیت اصلی که بر اساس واقعیت میشه گفت گزارش شده بقیه اشخاص حداقل میتونیم بگیم به طور کامل بر اساس خیال من شکل گرفته.
خب پس تو هم با من موافق هستی که اولی مرزی که در این داستان ازش گذر کردی مرز بین مصاحبه و گزارش و داستانه،
یعنی مرز شکسته شده؟ درسته.
خب پس همینطور که تو هم موافقی مرزهایی که از آن گذشتی رو حداقل در اولین مورد میتونیم مرزهایی بدونیم که بین مصاحبه و داستان ازش عبور شده.
درست.
من اینجا از خانم ساختبار میخوام که بخشی از داستان رو بخونن و بعدش در خدمت شما باشیم تا مرزهای دیگر رو بررسی کنیم.
خواهش میکنم.
دور تا دور شهر را جنگل گرفته بود و شیروانی های قرمز سقف ها میان آن حلقه سبز انبوه که دور تا دورش را گرفته زیر آن آسمان و ابرهای مرده مثل کارت پستال ها شده بود. تنها بخش منظره که بد جور توی چشم می زد ما بودیم. سر تا پای من را گل گرفته بود تا حدی که حتی صورت ها من از هم قابل تشخیص نبود. تنها چشم های گود رفته و سیاه از میان ماسک گلی دودو می زد. از خستگی حرکاتمان هم کند شده بود و به جمعیتی از یک گروه نمایش خیابانی می‌ماندیم که تئاتری انتزاعی و نامفهوم اجرا کنند. پراکنده و مبهوت در میانه میدانی از شهر ایستاده بودیم که باران گرفت. خوشحال شدیم که تمیز می‌شویم، اما باران که رگبار شد و بر لباس‌هامان نشست، تازه فهمیدیم باران پاییزی چقدر می‌تواند سرد باشد. بعد از 8 یا 9 روز تمام که در خانه‌های خرابه سپری کردیم، به همان گفتند چطور به مرز کرواسی و اسلوونی برسیم. یک منطقه کوهستانی بود با تپه‌ها و ارتفاعات سبز و گل‌های زرد ریز ریز و چاله‌های بزرگ آب و تعداد خیلی خیلی زیادی پرنده و مار و حشره که باید از میانشان می‌گذشتیم. آنچه شنیدید بخشی از رمان مرزهایی که از آن گذشتی نوشته مسعود بربر بود که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد و حالا در ادامه برنامه شنونده بخش دوم گفتگوی آقای حیدر زاهدی، کارشناس این هفته برنامه سیم و زر، با مهمان ناماشنای رادیو فرهنگ آقای مسعود بربر خواهیم بود. آقای زاهدی بفرمایید.
خب من در اینجا تلفیق فرهنگ و طبیعت رو به عنوان دومی مرزی که مسعود بربر در کتاب مرزهایی که از آن گذشتی ازش عبور کرده میخوام بهش اشاره کنم. پیش از این من لازمه که از مسعود یه توضیح بخوام راجع به رابطش با طبیعت و اصلا مسئله محیط زیست، چیزی که مخصوصا در کتاب پیش از این، یعنی کتاب اینجا خانه من است که مجموعه داستان هست، بسیار پررنگ و قابل مشاهده است.
من چند سالیه که خبرنگار حوزه محیط زیستم. خب محیط زیست یکی از دغدغه‌های من بوده، همینطور میراث فرهنگی. اینها به نظرم گنجینه‌هایی هستند که ممکن از دست برن و خیلی خطرناک از دست رفتنشون. در اینجا خانه من است که شاید بشه گفت به طور کامل تمرکز من روی این موضوع بود. در مرزهایی که از آن گذشته حتما ردپای این موضوع دیده میشه، ولی خب شاید موضوع اصلی کتاب نبوده، اگرچه در جای جای کتاب حتما میشه این دغدغه ها رو پیدا کرد.
خب من میخوام اینجا اتفاقا این طبیعت رو یک مقدار گسترده تر ببینم و بگم مرز فرهنگ و طبیعت، این مرز دومی که ما انگار ازش اینجا گذر کردیم، همونطور که آقای بربر در واقع اشاره کردن، شاید جور دیگه هم بشه دیدش. یعنی طبیعت به عنوان آنچه طبیعی و زیستی هست و فرهنگ به عنوان آن چیزی که حاصل تمدنه. من در این نگاه میخوام مهاجرت رو بخشی از فرهنگ بدونم و در کنارش طبیعی بودن رو زندگی در مسقط و رأس، و البته ممکنه کسی مسافرت بکنه، ولی مهاجرت به نظرم میشه این رو پدیده فرهنگی و حاصل
تمدن.
بله، پدیده حاصل از متمدن شدن انسان‌ها. این که حالا ما میگیم جهان یه دهکده کوچکیست یا چیزی شبیه به این، که اصلا مهاجرت رو معنی میکنه، وگرنه فکر میکنم در جهان طبیعی انسان پدیده مهاجرت شاید بی‌معنی باشه، اگر البته مسافرتی آدم داشته باشه، این امکان پذیر هست، ولی مهاجرت شاید متفاوت باشه. و میخوام بگم که ما در این رمان مسئله فرهنگ و طبیعت رو یعنی ازش عبور کردیم، مخصوصا بین در واقع سوژه های داستان ما میبینیم که از آن چیز که طبیعی است عبور میکنن و به سمت آن چیز که تمدن بهشون پیشنهاد کرده یا براشون ایجاد کرده و مهاجرت هست میریم. شاید مهمترین مرزی که من در این داستان بتونم ازش صحبت بکنم و اسمشو میخوام بذارم در واقع مرز سومی که ازش آقای بوربور گذشت کرده یا گذر کرده به نوعی، مرز بین ادبیات کهن و زبان روزمره است. من کمی از مسعود میخوام که راجع به این موضوع برام توضیح بده.
من در مورد اول بخش قبلی که گفتیم بگم که توی کتابم هست، من فکر میکنم ما انسان‌ها زیادی فکر میکنیم که به طبیعت چیره شده ایم. این تصور که ما بر طبیعت چیره شده ایم رو شاید باید بازنگری کرد. در مورد ادبیات کهن، خب من همیشه دلبسته داستان‌های کهن بودم، به صرف قصه بودنشون، اصلا جنبه دیگه‌ای نداره و فکر میکنم اینا قصه‌هایی هستند که هر کسی باید بخونتشون، بشنوتشون و سعی کردم اینها رو گوشه‌هایشون رو در این
من چون که میدونم مسعود تو از تاریخ بیهقی خیلی من یادمه که میخوندی، شاید راجع به این موضوع اگه توضیح بدی.
آره، تاریخ بیهقی که اصلا من یه داستانی با زبان بیهقی سعی کردم قبلا بنویسم، ولی نه فقط تاریخ بیهقی، تاریخ‌های مختلف، حتی نثر اینها به نظرم شیرینه، جذابه و سعی کردم تو این داستان تیکه‌هایی از اونها رو بیارم به بهانه‌های مختلفی، تیکه‌هایی که به نظر خودم البته بهانه‌اش درست، یعنی به اصطلاح تزریق نشده به متن اون تیکه، و در واقع مخاطبی رو که شاید اصلا از اونها بی‌خبر باشه رو باخبر کنم و ببینه چه گنجینه‌ای. همونطور که ما داریم محیط زیست و در واقع فرهنگمون رو از دست میدیم، داریم داستان‌های کهنمون رو هم از دست میدیم. از این قراره که در این کتاب ردپای اونها رو هم میشه دید.
خب حالا من در ادامه صحبت تو میخوام بگم که ادبیات کهن همونجور که خودت بهتر از من البته میدونی، پر از استعاره است، پر از در واقع تشبیه و یا چیزهای شبیه به این، حالا بعضی وقت واژه‌آرایی یا چیزهای شبیه به این، در واقع پر از صنایع هست. و ما از اینجا وقتی که میریم به سمت داستان امروز با یه متنی مواجهیم که بیشتر با معنای صریح مواجهه، یعنی که شاید از این جهت حتی با اون گزارش گونه بودن بخشی از صحبت تو هم نسبت داشته باشه. من ادام این هست که تو از این مرز در این داستان گذر کردی. من اینجا از تو میخوام بپرسم که آیا هیچ وقت کتاب گور به گور یا در واقع از آلی داینگ فاکنر رو پیش از این خونده بودی؟
بله بله، سالها پیش خوندمش با ترجمه آقای نجف دریابندری، چند فصلش رو هم به انگلیسی همون زمان خوندم.
خب آره، من البته فکر نمی کنم که این داستان خیلی مستقیما متاثر از اون باشه، اما من متن در این مورد کار کردم که عزای لیداینگ رو، البته من اینجا گور به گور آقای دریابندری رو بهش خیلی احترام میذارم، اما خوابیده تا مرگ رو بهتر میدونم. فکر میکنم نسبتی داره این. حالا ما بخشی از داستان رو از زبان خانم اسحاق تبار بشنویم تا بعد به این موضوع بپردازیم.
خودم هیچ وقت فکر نکرده بودم که شاید تعداد مرده ها از زنده ها بیشتر باشد. آن روز ظهر آفتابی و گرم بود. چند روز بود که مهران جواب ایمیل نداده بود، تلفن نزده بود و جواب تلفن هم نمیداد. با سمیه هم حوصله نداشتم حرف بزنم، چون هر بار زنگ میزدم میگفت بیا این کارتت رو بگیر بزن از اینجا بیرون. اگر میرفتم دوباره باید در یک کشور دیگر، در یک کمپ دیگر مدتی را زندگی کنم و اگر میماندم آخرش اگر قرار بود با درخواست ما موافقت شود، باید کنار همین دریا چند تا خانه آن طرفتر از همین کمپ زندگی کنیم که خب همینجا زندگی من را می کردیم. پرندهی در هوا روی قوس‌های طولانی سوار باد شده بود و می چرخید. جلوی کانکس سجاد کلاغی نشسته بود و زمین خالی را نک می زد. باقی پرندگان پشت کاروان با هر بار نک زدن چیزی نصیبشان می شد. اما کلاغ جلوی کاروان فقط و فقط چاله ای را در زمین گود می کرد. بعد گاهی از چاله فاصله می گرفت و از کنار سر نگاهش می کرد. چند باری که کند و نگاه کرد، پرید و رفت. آنچه شنیدید بخشی از رمان مرزهایی که از آن گذشتی به قلم مسعود بربر بود که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با حیدر زاهدی، کارشناس این هفته برنامه‌مون، و بخش پایانی گفتگوی ایشون رو میشنویم با مهمان برنامه‌مون. آقای زاهدی بفرمایید.
خب من حالا در بخش آخر باز هم تشکر میکنم از خانم اسحاق تبار و اینکه میخوام به فاکنری بودن متن آقای بربر اشاره بکنم. اینکه حالا شاید بتونیم این نسبت جالبی هم پیدا بکنیم، کتاب خوابیده تا مرگ یا عزای لیدارینگ با در واقع بخشی از سروده 11 ایلیاد شروع میشه و اساسا عزای لیدارینگ بخشی از این متن هست. کتاب مسعود بربر عزیز مرزهایی که از آن گذشتی با اشاره کوتاهی به سعدی شروع میشه، جهان بر آب نهاده است و آدمی بر باد. من فکر میکنم هر دوی اینها اشاره به متن کهنی رو دارند و در نهایت، ولی از اینجا میخوان به یک معنای صریح برسن. عملا شاید بشه گفت نوعی در واقع در این بحث سوم من نوعی مسافرت زبانی باش طرفیم، یعنی به جای مسافرت آدم ها شاید این یک، حالا یکمی اگه وسیع تر بخواییم نگاه بکنیم، اودیسه زبان شاید بشه گفت. و من اینجا فکر میکنم که این نسبت خیلی شاید پررنگی هم با کتاب اینجا خانه من است داشته باشه، اونجا که در مورد خورشید صحبت میکنیم و شاید بد نباشه حتی من یه تیکه کوتاهیشو بخونم. و اینجا شاید متن در واقع کهن شما خیلی بیشتر خودشو نشون بده. و آنگاه بانو سه بار فریاد کشیده بود خورشید. گفته بودم نه خواجه، تو را یارای فهم آن نتوانست بود، بگذار در این یک پنداره همین من تو را خیال کنم و سخن بگویم و تو گوش دار، تا شاید هم روزی وادهی و بنویسی و داد این تاریخ به تمامی بستانی. من فکر میکنم از اونجایی که وقتمون هم تنگ هست بیشتر از این به این متن نپردازم، ولی این متن به شدت کهن بودنش رو نشون میده و در کتاب مرزهایی که از آن گذشتی این حالت رو بسیار حالا خلاصه تر و امروزی تر میبینیم، گرچه استعاراتش بسیار جا حفظ شده. برای اینکه مطلب رو بتونیم به انتها برسونیم، من به دو تا نکته دیگه میخوام اشاره کنم و اون نخست رابطه و مواجهه مسعود بربر با قدرت هست. همونطوری که در داستان سواران امیدوار ابرها در مجموعه پیشش دیدیم، اینجا هم از نیمه دوم کتاب به بعد ما با رابطه جدی در واقع سوژه ها با قدرت طرف هستیم. اینکه کسی از زمین سفت و محکم که حتما درش نمایندگان قدرت هم هستن مسافرت میکنه به دریا، به مهاجرت و به جهان بر آب و تبدیل میشه به آدمی که بر باد هست. این به نظرم شاید خیلی جای توجه داشته باشه که به رابطه مسعود با قدرت توجه کنیم. و شاید اگه اجازه بدی مسعود، من میخوام در واقع نظر تو رو نسبت به سوژه های یا خانوم هایی که استفاده کردی در این رمان بپرسم.
خواهشم. ببین، حالا شاید هم البته نمیدونم، خود من خیلی توجه به این موضوع نکردم، ولی اینو قبلا هم شنیدم که شخصیت های داستان های من خیلی هاشون زن هستن، چه در مجموعه قبلی چه در این رمان که شخصیت اصلی زنه. شاید بخشیش در واقع این بوده که خب وقتی مهاجرت خطرات و دشواری هایی رو برای ما در پیش میاره، برای یک دختر، یک دختر نوجوان اون خطرات به چه شکل میشه. و از طرف دیگه شاید در واقع این یه شیطنت نویسندگان است، شاید از این جهت که من میخواستم ببینم آیا من توانایی این که از دید یک راوی زن بنویسم رو اساسا دارم یا نه، که اینو البته باید مخاطبان من نظر.
خب این که اولا من باید بگم که شما بخش های زیادی رو از نگاه یک زن نوشتی و بسیار محکم و بعضی وقتا من فکر میکنم چطور اصلا این کار کردی. اما من سه تا نکته رو خلاصه میخوام راجع به زنان داستان تو بگم. اول اینکه آمیختگیشون با طبیعت که من یادم نیست اون در واقع سوژت که در طبیعت اصلا ما پیداش میکنیم،
شخصیت پریسا.
بله، شخصیت پریسا دقیقا. و دومین نکته مسئول بودن و قابل اعتماد بودن.
حقوق اینها دیده میشه.
بله دقیقا. و میگم دومین مسئله این مسئولیت و قابل اعتماد بودن اینها هست، همونجور که مینو نسبت به برادرش و البته کسانی دیگه. و سومین شاید خیلی جالب باشه که زنان در نوشته تو مظهر نیرو و در این حال بازی هستن به جای ثبات و محکم بودن. و اینه که ما هم مینو
شجاعت و جسارت میتونیم بگیم دارن مثلا.
آره. و اینکه بیشتر مایلن که حرکت بکنن، همونجور که مینو این کار کرد. یا اینکه اگه اشتباه نکنم حاله، بله، اصلا به خاطر مهاجرت به کیانوش نظر داشت. خب من فکر میکنم شاید این مسئله با زنان رو بشه در کتاب قبلی تو هم پیدا کرد و من ازت میخوام راجع به این قضیه
خواهش میکنم. اونجا هم حداقل سه داستان حول زنان حداقل میگشت. یکی از داستانها راویش و شخصیت اصلیش یک زن بود که با مسائل اجتماعی دست و پنجه نرم میکرد. اونجا هم جسارت در واقع زن و توان دفاع از خودش. نمیدونم واقعا اون تصور رایجی که درباره زنان وجود داره و به نظر من اتفاقا کاملا برعکس و کاملا نادرسته شاید سعی شده تو این کتاب نشون داده بشه. چیزی که من در مورد زنان فکر میکنم راستش دقیقا همون چیزی که تو داستان میشه گفت، یعنی من برام سخته بخوام خودم داستان خودم رو تفسیر بکنم قطعا، فکر میکنم اون چیزی که در این مورد میاندیشم رو دقیقا باید از زبان شخصیت‌های داستان من شنید. قطعا کسی که مینوی این داستان رو یا مهناز مثلا داستان چرخش میکنیم رو خونده
بله،
باشه فکر میکنم حتما از نگاه من به زنان میتونه مطلع بشه.
خب و بیشتر از همه حالا این مسئله زنان برای من از این جهت مهمه که در ادبیات ما خیلی کم بهش شاید پرداخته شده،
یا به عنوان یه ابژن معمولا دیگه، به عنوان یه موضوع ذهنی، دغدغه ذهنی یک مرد که خودشون نقشی در داستان خیلی ندارن، صرفا خیالات یک مرد رو شکل میدن، ولی اینجا قهرمان شخصیت اصلی یا قهرمانی که سفر میکنه
دقیقاً برعکس ما میبینیم که سوژه اصلی یک زن هست. من اینجا از مسعود تشکر میکنم، خیلی متشکرم از اینکه وقت شما دادید و همینطور به خانم مشکرم از خانم اسحاق تبار که این وقت رو به ما دادن، خیلی متشکرم.
بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان به خاطر حضورتون در این برنامه. به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های سیم و زر رسیدیم. از اینکه این هفته هم با ما همراه بودید از شما بی‌نهایت سپاسگزاریم. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست برای بیان نظرها و پیشنهاداتتون. تا هفته آینده، بدرود.